الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما آخرين بحثمون به عرض شود خدمت شما الامر السادس رسید، یعنی ششمین شرط از شرایط مکان مصلی، که فرمود این مکان به طوری باشد که انسان بتواند جمعی اعمال صلاتیه را در آن انجام بده، مثلا قیام و رکوع و سجود و جلوس و اینها. عرض می شود اگر مکانی طوریست که برای بعضیش مناسبه ولی برای بعضیش مناسب نیست، قهران این مکان به درد نمی خوره، چون امکان اقامه صلات درش وجود نداره. مثلا فرض کنیم مثل اینکه یه فضای خیلی تنگی، تنگ و باریکیست که 2 متر ارتفاع داره، میشه قیام را درش انجام داد، اما رکوع و سجود نمیشه رفت، واسه اینکه عرض نداره. یا اینکه داره اما ارتفاعش که به ارتفاعش مثلا 60-70 سانته، خب یه آدمی که تو قیام را انجام بده توی همچه فضایی، خب پس بنابراین باید که طوری باشه ظرفیتش که بشه همه اعمال انجام. بعد فرمود که حالا ببینیم فرعی این بین مطرح کرد که اگر هم دایر باشد، بین این 2 تا جا داریم مخیر کردن ما را، نعوذ بالله بین انتخاب اینا مخیر کردن، یا این یکی که بتونیم در قیام انجام بدیم ولی رو کرسه جدن، یا اون یکی که رو کرسه جدن میتوانیم برمیم، یعنی رکوع نشسته، آره چون رکوع سرپا جدا قیام رکوع نشسته نماز شسته میشه، خواهد مثلا ارتفاعش 60 سانت بیشتر نیست، 65 سانته یه آدمی میتونه بشینه رکوع سجده به صلاح در حال نشسته رکوع بره سجده رو به جا بیاره، اما بیا از قیام و اینا رکوع عن قیام خبری نیست. خب حالا این در این فهم مسئله اینه که اگر انسان خدای نکرده یک همچه بعضی دوچار شد کدوم رو انتخاب میکنه؟ آیا محلی که یقدر علی قیام یا محلی که یقدر علی سجود و جلوس؟ و قهران اگر قیام باشه باید به رکوع سجودش اشاره کنه، اگر دومی انتخاب کرد میتواند نشسته سجده به جا بیاره رکوع جلوسی را هم انجام بده اما قیامی دیگه نداره. خب دارن هم کدومه؟ این مسئله در 2 جا مطرح شده در عروت، هر چند یه عروهی که الان ما داریم با حواشی خیلی زیادی جامعه مدرسیم چاپ کرده، یک بار این را در وقت مکان مصلی مطرح کرده مرحوم سید در صفحه 383، یک بار دیگه مطرحش کرده در بحث قیام در صفحه 484، یعنی 101 صفحه بعد، در اونجا از تحت ذیل السادسه، ولی اونجا در مسئله 17 از مسائل قیام وجوب القیام فی الصلاة 100 صفحه فاصله شونه، یعنی 101 صفحه. خب در اینجا مرحوم سید در هر دوی هفته، یعنی همین که گفته که در همچه فرعی فالاحمد الجمع به تقرار الصلاة، یعنی در سعیه و دو نماز بخونه، هم تو این درسته که اون جبار اجازه بده دو تا نماز بخونه، هم خودش یه فرعی که آیا اون جبار میگه یک نماز تنها یکیش انتخاب بکن، خب در اون صورت معنیش نیست که دیگه دوتا رو نمیتوانی، ولی باید بگوییم که نه اون جبار یه مقداری عرض کنم به خدمت بازار شما سر مرحمتی هم داره، میگه حکم له خودت حالا دوتا نماز بخوان هم ندارم، ما یا توی یا تو، حالا دوتا نماز اجازه داد، در سه یه وقت میفرماد احتیاط واجب است که دوتا نماز کنه، یکی همون قیام با ایمان دیگه هم جلوس با سجده و رکوع جلوس. در بحث قیام هم مثلی هیده قیام که متعرض شده در صفحه 484 از این جلد که جلد دومه، عرض کنم به خدمت باسات شما، در هر دو همین را گفته، گفته در سعی وقت احتیاط واجب به تکرار صلات است، در ضیق وقت که دیگه نمیتونه به نماز بخانه بفرماید اخوات تحیل ملخش یا این یا اون یکیش انجام بده. در وجه فرمان این مفهوم سه ولی حواشی تو ما اینجا تقریبا در 12 حاشیه اینجا داریم، حواشی مختلف نوشتن هست با اینکه مسئله یکیه اما دو جور نوشت. مرحوم نعیمی در اینجا عرضشت قائل شده به تعین ثانی، عرض شود به خدمت باسات شما، یعنی بله تعین ثانی در زیخ، آره در زیخ خسرایت هم میکنه، آره اون احتیاط به جمع را دیگه کارش نداشته ولش کرده، اما در زیخ که نماز بیشتر نمیتونه بخونه اقوات عیان ثانی را قرار داده. ثانی یعنی تقدیم رکوع و سجود جلوسی، نماز جلوسی با رکوع و سجود برس صلات قیامی با ایما و اشاره، درست شد تقدیم کرده دومی را مرحوم نایم. وجه تقدیم دومی کیه؟ وجه تقدیم دومی اهم بودنه به جهت رکوع و سجود ارکانه. رکوع جلوسی خودش یعنی که رکوع یه صرف رکوع برشون عرض میشه، اما جلوس که دیگه جلوس اختیاری سجده براشه، سجده سجده اختیاری، چون دیگه سجده سجده تامه هیچ نقصی درش نیست، کما این که در اون طرف قضیه هم قیام را داریم در اون صورت اولی که قیام تامه است، اما رکوع و سجود ایمانی انصافا رکوع و سجود حساب نمیشن، ایماع به رکوع و سجود رکوع و سجود نیست. پس بنابراین البته علت برای اینی نتونستیم مأموریت داریم بهش، اما اون رکوع و سجود اصلی حساب نمیشه، عرض میشن فلزا اینجا دوران امر بینی است، یا قیام از دستمون بره یا سجده که سجده کامل است، سجده سجده اختیاری. رکوع هم رکوع جلوسی رو هم اگر قیاس بکنیم به ایماع به رکوع در حال قیام، باز هم رکوعیه، رکوع جلوسی رکوع یسبق علیه رکوع، و حالا اینکه ایمایی که در حال قیام به رکوع بکنیم یه بدلیست که لا یسبق علیه رکوع. خب پس بنابراین علی ذلک لأجل این طرف قضیه قیام جز ارکان نیست، اما مگر قیام متصل به رکوع که ربطی به بحث ما نداره، میاییم این طرف قضیه مسئله رکوع هم و سجود و خصوص سجود که هیچ نقصی درش نیست دیگه و رکنه و هر دو از ارکانن، به خصوص سجده که سجده تامه است و قدرت هم داره بر انجامش، و لحاظا یک طرف قضیه رکنه، اون طرف قضیه چه قیام باشه به رکنه. و به علاوه ادله ای داریم برای اینکه از صلات و صلات و صلات سلس و حد تهور و سلس و حد رفو و سلس و حد سجود، اون صلاتی که سلسش تهوره و سلسش رکوعه و سلسش چیه و بقیه چیه ها چه یا مقرات و فلان اونا چه کاره اونها، این صلاتی را که ذکر میکنن ماهیت اصلی صلات یعنی چارچوب اصلی، یعنی مقدمات اصلی ماهیت و حقیقت صلاح اینا هست، بقیه چیزا هم واجب هست، اما واجباتی هستن در این نوزه فرمودی، مثلا هم هستم یه چیزای اجزا هم جزا واجب هم هستن اما مقدم ماهیت نیست در معنی صریح روانه بیتون. فلوازا خیلی خوب میفهمیم که دخالت رکوع و سجود در صلاح بیتن حجم مقدار دخالت قیامه، ولذا عند الدوران اونها مقدمه این بچه، پس بهش میگیم اهمیت اهم.
وجه مثلا این در اینجا عرض کنم در بحث قیام مسئله یکی مسئله 1384 عرض کرده بود 484 484 مسئله 17 هم لودار امرو بین صلات قار منمون یا اوجالتا معد و کوهن از سجود یعنی این همین مسئله است فالاحوال تکرار صلات و صدیق یتخیر بین الامر عبارت هم اینم خودشه توجه فرمودید اینجا مرحوم نائینی در این هر شب خدمت شما این قسمت فرموده که یتعیرون اول یعنی باید اختیار کنه قیام را الاحوال ان یختار الاول یختار الاول یعنی اختیار بکنه صلات قائمت را پس تحافظیتی هست در کلمات محمد در کلمات امام هم بله یه همچه تحافظی هست عرض شود به خدمت باطاعت شما در این بحث قیام فرموده که و الا یبعد لزوم اختیار الاول فالسعف از لمن زیق یعنی در بحث قیام ترجیح داده چی را؟ قیام را ترجیح داده بر صلات جلوسی بالا خور و سجود خب اما در این فرع مثل در همین بحث مکان مصلی ببینیم مرحوم امام که فرمودن مرحوم امام می فرمود الاحوت اختیار الجلوس اختیار الجلوس و اتمام و رکوع و سجود جالسه در جو فرموده در کلمات امام هم این تحافظ هست که در البته عکس لاینی ها یعنی در اینجا ترجیح داده در بحث مکان مصلی ترجیح داده صلات جلوسی را و در اون بحثی که در قیام داریم ترجیح داده صلات قیامی را 484 بار دیگه نگاه بکنید بله امام می فرمد لا یبعد لزوم این در بحث دومی ها آتی نکنید که مثل مشتبه نشدن صفحه 484 یعنی دومی هر شهر یعنی اون مسئله 17 از بحث قیام می فرمد و لا یبعد لزوم اختیار الاول فالسعف از زنن زیر اول یعنی چه؟ یعنی صلات قیامی در این بحث فرموده در بحث صفحه 384 می فرماید که من الاحوال اختیار الجلوس و اتمام الرکوع و سجود جالسه پس ببینید که این مسائل که تکرار میشن اجتهاد هم اجتهاد حسره و عدول حاضر میشه یا فراموش میشه که بالاخره اینا هماهنگ بشن با هم دیگه اما خود سیر عجیبه ها اصلا خود عبارت مسئله کلماتش هم همه خودشون دارد خب عرض کنم به خدمت باسات شما علایی حاله حالا ما بیاییم به سراغ مبنای مسئله ببینیم وجه تقدیم و تأخیر چیه وجهی هست برای تقدم قیام که صلات قیامی را اختیار بکنه و او عبارت هست از اسبقیت زمانیه یعنی که یعنی این که باید این مسئله را از فروع باب تزاحم بدانیم فروع باب تزاحم که شد مرجحات باب تزاحم مدن از مرجحات باب تزاحم یکی عبارت از اسبقیت زمانی است اونی که اسبق زمان مثلا یه آدمی روز دوشنبه رفت میشه این نجاتش دادیم دیگه اونی که روز دوشنبه رفت میشه نمیتونیم نجاتش بدیم عکسش هم همینطور خب یکی از مرجعات یا آنود یکشنبه که شما فعلا هنوز که کاری نکردید غریقی هم داره در حالی که مسلمانی هم هست قدرت هم داری چرا انجامش ندی؟ سب بکنی تا روز بعد بلکه روز بعد هم یه چیزی پیش آمد حادثه ای نتونستی انجام بدی یا از دنیا رفتی یا چه فعلا نقد نماید به نسیه دارد این مسئله اسبقیت زمانی است که اونی که اوله واجبی فرا رسیده ما هنوز هم قدرت داریم صرف القدره نکردیم آیا عذری داریم که بگیم انجامش نمیدیم به خاطر اینکه آماده باشیم برای فردا گفتن که نه باید همین انجام بدیم حال بعدی و فردا نتونستیم معذوریم. این راجع به اطلاقیت زمانی خب خودش مرجح نیست. عرض کنم به خدمت شما و اما وجه تقدم اطلاعات جلوسی اینه که حفظ قدرت هم به حکم عقل واجبه، به خصوص در که متعلقش اهم باشه. یعنی امروز یه طریق امروزی مجتهد نیست، مؤمنه مسلمانه اما مجتهد نیست، اما طریقی که فردا برد عبد برده لازم حلا مجتهده فقیهه و از یک اهمیت بیشتری ملاکش برای خونداره. حالا شما یک نگاه بکنیم به اصلاحیت زمانیه یا به اهمیت ملاک دومی، از شبه خدمت شما بله فرمودن که درسته که روز اول هم شد غریقی مؤمنی غرق شده واجبه که نجاتش بدید به صرف خودت، اما همون موقع عقل هم به شما حکم میکنه که حفظ قدرت برای نجات غریق دومی که فردایتون هم یک چیزی که عقل بهش حکم میکنه. حفظ قدرت آدم تفویت قدرت حق نداره بکنه و با توجه به این که ملاک دومی اهمه عقل حکم میکند عند التزاحم به تقدم جانبه هم از اولیه بل میکنیم و قدرتمون حفظ میکنیم برای اینکه فردا بتونیم کار اهم را انجام بدهیم. این حالا به طرح دیگه میزانش اینه که باید ببینیم اگر دوران واقع شد یعنی تزاحم بود بین خودشون، اگر اشبقیت را از دست بده به دست بگیریم تحفظ کنیم اهمیت ملاک از دست میره، اهمیت ملاد را اگر رعایت بکنیم اصلا خود مانن از دستمون میره. فیضا و قرد تزاحم بین المرجحین کدومش مقدمه؟ گفتن اهمیت مقدمه بر سقف زمانی. بعضی هم گفتن نه سقف زمانی مقدمه. بنابراین این اختلاف فتاوا در ما نحن فی منشأش همینه که بالاخره این مسئله از مقوله تزاحم شناخته شده و مرجحات باب تزاحم. اونی که گفته صلات قیامی رو بخونه به خاطر چه؟ به خاطر سقف زمانی قیام. فقابل قیام واجبه، رکوع و سجود بعد از قیام، بعد به خاطر سقف زمانی. و اونی که گفته رکوع و سجود را ارجح بدانه به خاطر اینکه اهم و ملاتن نسبت به قیام، برای اینکه نقششون و دخالتشون در صلاتیت صلات بیش از نقش قیامه، فلذا گفتن نه دومی ارجحه. ولذا گاهی هم یادشون رفته یه جا گفتن اولی یه جا هم گفتن دومی. این راجع به این مسئله و این مسئله. اما مرحوم آقای خویی در هر دو جا عرض میشن ایشون چه میفرمایه. ایشون یک بحث مفصلی کرده که یه دو سه ماه پیش نمواره چی بود یه وقتی بود خیلی هم نیست این مسئله رو این بحث را خوندیم متعرض شدیم از قول ایشون که ایشون می فرماید اصلا این مورد از موارد باب تزاحم نیست، ولی این که موارد باب تزاحم اینی که تزاحم بین دو واجب مستقل باشه مثل نماز و انقاض غریب دو واجب مستقل هست، اما تزاحم بین اجزای واجب واحد یعنی که یعنی واجب یکی هست جمع نماز اجزایی داره، تزاحم بین اجزای واجب واحده که رکوعش سجودش قیامش فلان اینا همه تزاحم واقع شده بینشون، یعنی قدرت بدن امتثالی همه این اجزا را نداره. میفرماید تزاحم در اجزا در واقع مربوط به بحث تزاحم نیست، ولو اینکه به ظاهر تزاحم یعنی ما قدرت بدن امتثال نداریم، اما میفرماید چون بحث اجزا در بینه این دیگه مثل خارج میشه از باب تزاحم، برای چه؟ میفرماید برای این که ما در اینجا عرض کنم به خدمت باطل مقتضای قاعده یک امری تعلق گرفته به مجموعه اجزا مثلا ده تا، وقتی که ما قدرت نداشته باشیم این ده تا را انجام بدیم نوت شد مثلا فرض کنیم نوت تا که میتوانیم انجام مقتضای قاعده چیه؟ سقوط امر مرکب، یعنی کل او امر اولی امر استقلالی ساقط میشه طبق قاعده. این طور عرض میشه من حالا گاهی از اوقات علت تعیین ما یه جزی را قادر نیستیم از انجام بدیم، گاهی از اوقات علت بده، یعنی که یعنی اگه قیام انجام دادیم رکوع نمیتونیم، اگر رکوع انجام دادیم قیام نمیتونیم انجام بدیم. درست شد؟ اینجا علت تبادله بگیم زحمت که فرق نمیکنه. بالاخره پس شما یه واجبی دارید که هر ده تا جزء شر نمیتونید انجام بدید. درست شد؟ وقتی هم که چیزی پیش آمد مقتضای قاعده سقوط امر به مرکبه، یعنی کل امر مرکب میرمبه، بگه امری اصلا شما به این مرکب ندارید چون عاجزید از انجام کل، چون هم تعلق به بعض الاجزا که نگرفته، هم تعلق گرفته به مجموع امر حیث رمان، حالا مجموع هم که نمیتونیم بیاریم چون دهتا با هم هست، این دهتا با هم هست، وقتی در تا این با همان نمیتون انجام بدید 9 تاشه 8 تاشه حالا کدوم 8 تا کدوم ها باشن این میلیار مرتبه این پیش وقت بلی کنه هم تعلق گرفت بکنه در تا حالا که دیگه از را دست بر نمیاد گرفت به کارش داخل شو این مقتضای قاعده یعنی خیلی پس مقتضای قاعده سقوط امر مرکبه حالا برزانی که این طور شد وقت میشه پس یه قضیه تداخم هم مطرح نمیشه دیگه امر مرکب کنم رفت بکنه بعد از آنی که ساخت شد در غیر نماز دیگه راحت میشیم مثلا تموم شد اما در نماز یه چیز میاد دلومو ما عبارت هست که از صلاتو لا تسخط و بحار حالا با این چه کار کنیم میفرماید که از صلاتو لا تسخط و بحار بعد از سقوط امر اول میاد یه امر جدیدی برای ما درست میکنه یعنی کشف میکنیم به برکتش که ما یک امر جدیدی داریم یه نمازی باید بخوانیم منطقه این نماز کاملا سربسته برای چه؟ برای این که خونه میتونیم در تا جز انجام فرض کلام در این مجموع اجزا مقدور نیست حالا دوران شده بین این که قیام رو بگیریم رکوع از دست اونه اون یکی بگیریم سجود از دست اونه چه کار باید بکنیم؟ این نمازی که باید بخوانیم نگاه میکنیم به ادله میبینیم ادله متعرض هم که مطلبی نشده یعنی نگفتن که در مورد عد کدام را ترجیح بده کدام را تغییر بکن همچی چیزی ما در ادله نداریم خب وقتا نوبت میرسه که میفهمن نوبت میرسه به خود ادله اجزا و شفا ادله اجزا یعنی این باعث میشه که تعارضی بیفتن در ادله اجزا یعنی که یعنی ما نمیدانیم که خدا چه جعل کرده در این امر دومی آیا مجبورش اینه که ما مخیریم یا اینکه بخصوص صلات قیامی باید انجام بدیم یا بخصوص صلات جلوسی باید انجام بدیم یا مخیلینی سحان داره و سحانش هم برای ما مشکوکه و ابهام هم در مقام جعله یعنی نمیدونیم مولا بر ما چه جعل کرده و چه از ما میخواد قوید یه همون باقی تعارضه تعارض بین چه؟ تعارض بین ادله اجزا و شرائع وقتی که تعارض شد باید مرجحات باب تعارض رو پیاده کنیم مرجحات باب تعارض مربوط به ترجیح و ترجح ملاکات دیگه نیست چرا اینجا از اول نمیدونیم کدوم ملاک رو کدوم نداره ترجیح در ملاک و حسب فلانی مسائل مال اونجا باب تضاحمه که ما علم داریم به جعل هر دو و علم داریم که هر دو ملاک داره مثلا زورمون نمیرسه اینا رو انجام بدیم و باید کبک سنگین بکن در ملاک اما اینجا از اول که تعارض در جعله ما نمیدونیم کدومش ملاک داره کدومش نداره علم به ملاک در هر دو نداره شاید در همچه جایی صلات قیامی ملاک نداره یا صلات جلوسی ملاک نداره ما از کجا علم ملاک داریم چون هیچ اطلاعی نداریم از مجهول مولا و اطلاعی از ملاک هم نداریم پس بنابراین نمیتوانیم قواعد باب تضا قواعد باب تضا خوب بعد از مبروغیت از ملاک هست یعنی احراز الملاک فیه ما و اینکه ما قادر نیستیم بر تحصیل ملاک این باب تضا خوب هست اینجا اینطور نیست اینجا باب تعارض از اول ما نمیدونیم کدومش ملاک داره کدومش نداره بالاخره شاه خدا یه نمازی از ما میخواد اما این نماز ملاکش در کدومه نمیدونیم خب این تعارض در جهله در امن فلزا میفرماید این از کجا کشف بکنیم باید رجوع کنیم به ادله اجزا و شرایط و مرجحات باب تعارض رو پیاده کنیم مرجحات باب تعارض مربوط به قوت دلالت دلیله اینها که با هم الان درگیر شدن این ادله اجزا و شرائط، مثلا یعنی ادله جزئیات قیام و دلیل جزئیات رکوع و دلیل جزئیات سجود، اینا با هم الان درگیرن، متعارض شدن. حالا که متعارض شدن، ما چکار باید بکنیم؟ باید ملاحظه کنیم اقواییت دلالت را. تو اقواییت ملاک در احراز ملاک، ما احراز ملاک نکردیم. اقواییت دلالت دلیل، اقواییت دلالت دلیل قرینه میشه که بگوید واجب در این حال کنید. اگر دلیل مثلا قیام اقوا بود، میبرم خدا صلات قیام میرون. اگر دلیل مثلا فرض کنید که سجود اقوا بود، میبرم یکی را از ما میخواد. مقصود به صلاح اون وقت حالا این اقواییت ادله این چطوری به صلاح پیادش کنیم؟ این طوریه که اینها درگیرن با هم دیگه به نحو تعارض عموم منور، تعارضشون به نحو عموم منور. وقتی که دو تا دلیل متعارض باشن به نحو عموم منور، مقتضای قاعده اینه که اگر دلالت احد ما بالوضع، یعنی عمومش عموم وضعیه، مثل اینکه جمع محلا بلامه یا کلی سرش هست، خب اون یکی دیگه دلالتش بالوضع، اون یکی که عمومش بالاطلاق و منوط به مقدمات حکمه و اینا درگیر شدن با هم، مقدم میشه بر دلالت وضعیه بر دلالت اطلاقیه مقدم میشه. یعنی که یعنی چون نسبتشون نسبت منجز و معلق، دلالت اطلاقیه بر عدم البیانه، دلالت وضعیه ای که در مقابلش هست صلاحیت بیانیت را بر ضدش داره، تعارض میشه، یعنی درگیر میشه معلقی با منجزی، خود به خود معلق سقوط میکنه، منجز باقی میمونه. ولذا اونی که دلالتش بر وضعه مقدم میشه بر اونی که دلالتش به مقدمات حکمته. این در صورت که اینطور باشه، اگر فرض کردیم که هر دو دلالتشون با مقدمات حکمت بود، واسه میشه؟ اگر هر دو دلالتشون با مقدمات حکمت بود، تعارض را تساقطا سقوط میکنه، اطلاق هر دوشون از بین میره. نوبت میرسه اون وقت به اصول عملیه، باید رجوع کنیم به اصول عملی، ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. اینجا عرض کنم به خدمت باسطه، اگر دو تا احتمال بدیم، گاهی دو احتمال میدیم، گاهی سه احتمال میدیم. اگر دو احتمال خواهدن سه، خیلی من معذرت نامی قطرولادی و پیچیده و همش هم فرموله، ولی انشاءالله کم کم به این بحث ها میرسید و رمون میشن براتون، فعلا ما را ببخشید. اینجا عرض کنم به خدمت باسطه شما، اگر دو احتمالی بود، همون فتوای سید میاد یکی که باید در سعی وقت جمع کنه، یعنی دو نماز بخونه، چون نوبت میاره که با قاعده اشتباه. اگر سه احتمالی بود، حالا بگیم دو احتمالی چی؟ یعنی چه سه احتمالی هست؟ دو احتمالی یعنی ما از خارج میدانیم که شارع یا حتما نماز قیامی رو میخواد متعینن، یا متعینن صلات جلوسی رو، یکی از دو. اگر اینطور شد، مدبران بین المتباینه، مدبران بین المتباینه، قاعده اشتغال باید جاری کنیم، با مقدرزای قاعده اشتغال باید دو نماز بخونیم. این صورت. یک صورت دیگه این است که شک به نحو چه باشه؟ سه طرفی باشه، یعنی تخیرم، یعنی یا این است که به خصوص شک داره، یا به خصوص صلات قیامی، یا به خصوص صلات جلوسی رو میخواست، یا واقعا ما رو مخیر کرده. چه میداره؟ ممکنه واقعا در همچه جایی حکم خدایی باشد که ما مخیریم، پس احتمال تخییر و هم میدیم. اومد میشه از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر. در دوران هم بین تعیین و تخییر باز مشهور خواهد شدن به اصالت و تعیین. اگر طبق نظر مشهور بگیریم که اصالت و تعیینه، باز واجب میشود برای که دو نماز بخوانه در سعی وقت. و اگر عند دوران الام بین التعیین و التحییر، چون که یک لنجه از شک ما تحییره، چون یک لنجه شک ما تحییره، یعنی احتمالی هم میدیم که خداوند ما رو مخیر کرده باشه، احتمال میدیم که متعینم قیام را بخواد، احتمال هم میدیم که متعینم جلوس را بخواد. خب این سه تا احتمال را، یک لنگش که تخییر بود فرض کردن فضای مجهول اصالت تعیین، اما نظر سیدان الاستاد آقای خویی اینه که اینجا اصالت برای جاری می شود از قید تعیینیت و تخییر ثابت میشه. ولی آنها در زمرانم بین تعیین و تخییر در تکلیف علاخلاف المشهور، برخلاف المشهور که قائل شدن به اصالت تعیین، ایشون قائل میشن به اصالت تخییر لاجراء اصالت البراءه عن الكلفه الزائده، چون تعیین به احتمال به صورت تعیین خود کلفت زائده است و تخییر درش ته هست و اصالت البراءه او رو میداره، اما این نه تخییر میمانه. معین یعنی تعیین قیام یا تعیین جلوس. آمین اونه هم چه آخره چه با احتمال تحقیل هم هست یا نه؟ میدونم تعیین با تردید احتمال میدیم تعیین را، اما تعیین بازم دو احتمال، یکی اینکه متعیین خصوص قیام باشه، یه بار دیگه احتمال میدیم متعیین خصوص جلوس باشه. مرحله ثالثه احتمال میدیم که اصلا مخیر باشیم در چنین جایی. همچه که پای تخییر در بین آمد، آقای خویی میگه اصالت تخییر یعنی لنگه تخییر میگیر، هر دو احتمال تخییر خلاف اصالت برا. خب مشهور چه میگن؟ مشهور میگن اصالت تخییر. خواهی طبق حرف مشهور بخواهی با من بخواهیم اصالت تخییر، خب بقول شما دو لنگه داره، یا تعیین قیامه یا تعیین جلوسه، حالا چه بکنیم؟ اینجا با یک جمع کنیم، یعنی دو نماز باید بخونیم، یه نماز قیامی و یک نماز جلوسی که حق هر داره ادا کرده باشید. بله عرض کنم به خدمت، پس ما دیگه تقام میگه ظاهرا همه به سلام زیره من تکن گفتیم دیگه که منشه اون چیه. بس آقای خویی، حالا بحث فرمانش آقای خویی بود، آقای خویی اینجا را از موارد باب تضاخم نمیده، بلکه از موارد باب تعارض میده. بعد از تعارض نوبت میرسه به چه؟ نوبت میرسه به اخواییت دلیلش. اگر اخواییت دلیل، دلالت دلیل بود، خب اون عمل میکنه، اگر نبود که نوعا نیست، نوبت میرسه تضاخم میکنن، نوبت به اصول عملیه. اصول عملیه اگر دو احتمال میدیم فقط دوران بین تعیین این و اونه، ولی احتمال تخییر نمیدیم، دوران بین المتباینین و اشتغال رو نماز باید بخوانیم که هیچ راهی نداره. ولی اگر سه احتمالی، یعنی احتمال میدیم که شاهد در یه همچه جایی ما رو مخیر کرده باشه، احتمال تخییر واقع میدیم بحث به واقع، اون وقت اختلاف باز برای این که مشهور میگن اصالت و تعیین باز 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 دو نماز باز. آقای خویی میفرمن جای اصالت تخییر اینجا، یعنی اصالت برای از تعیین قید تعیین اون وقت در همجا. ولذا اینجا آقای خویی محقق خویی در هر دو فرق، هم در اینجا هم در اون بحث بعدی که در بحث قیامه، در هر دو یک مطلب را گفته، میفرماید که اینجا اصالت برای جاری میشود از قید تعیین و لحاظا مخیره، چه در سعه وقت و چه در زیق وقت فرقی نمی کنه، مخیره یکی ای دوتا رو به جا بیاد کافیه. این هم مبنای سیدنا الاستاد. بله و هم ما نظر ما که واقعا خسته شدیم، نظر ما اگر یادتونی یه نکته ای ما در این بحث گفتیم که از سیدنا الاستاد جدا شدیم، ما تضاهم بله رفتم. یعنی معلومه بینید که از خارج احتمال خوب این رفته موجوده، پس ما از کجا خطه بعدم داریم؟ از احتمال نیست، اما مگر این که از خارج یه قرینه یه شاهدی باشه که شاهد اینجا ما رو مخیم نشد، یا فقط صلات قیامی را میخواد یا فقط صلات جلوسی را میخواد. اگه گفتیم همچه شاهدی داری از خارج، خب فرما اگه نداشتیم احتمال تخییر هست، چطور میدونم ادعا بکنیم قطع به عدم تخییر؟ از کجا احتمالش هست؟ هم که احتمالش بود که فایده میکنه. اما در این بحث ما دموش بدید به حالا که فرمودن دیگه تمامش بکنیم، ما از سیدنا الاستاد جدا شدیم. چطور و از کجا؟ ایشون از همون اول مطلب شروع کردن که بحث را از تضاهم خارج کردن و وارد کردن در بحث چی؟ تعارض. ما گفتیم نه هم تو میمونه تو تزاحم. چرا؟ برای اینکه شما اول میفرمایید که مقتضای قاعده اینه که به اصطلاح عرض کنم به خدمت باسرات شما، امر به مرکب وقتی قدرت بر همه اجزایش نداریم دیگه کلا ساقطه. خب حالا ساقطه پروتو تا وقتی که دیگه بعدش متوجه میشیم به اصطلاحات لاتر قطب حال. اصطلاحات لاتر قطب حال خب میگه نه حالا باید یک کاری بکنیم، نمیشه بکنیم، باشه کار بکنیم، میگه همین که بتوانید انجام بدیم. حالا میخوایم همینی که بتوانیم انجام بدیم کدوم که بخوانیم؟ فعضل یا ای یا او اونو کدومش؟ نمیدونیم، نمیدونیم که بعد این بحثای بعدی پیش بودن. حالا ما عرضمون با سیدون الاستاد همینجا که از صلات و لات از خود بحال از اول تو دست ما هست در همین بحث صلات. چرا بگیم که امر ساقط میشه بعد رجوع میکنیم به این بر صلات و لات از خود بحال؟ بعد نمیدونی از صلات و لات از خود برای ما چی از آب در میاره؟ نه درسته، چون ما از اول در غیر صلات مطلب همینطور، مطلب مقتضای قاعده سقوط امر اول دیگه خواهم دلیل خاکیزی نداریم که لا تفقد به حالی در غیر سلا میره پی کارش کلا این واجب ساقط میشه. اما در مثل نماز که از اول میدانیم از سلا تا لا تفقد به حال، ما یه نماز قدیمی و یه نماز جدیدی نداریم. از اول تا آخر ما یه امر به طبیعت السلا داریم، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. بعد وقتی که از صلات لات از خطب حالا از اول ما در اختیار داریم میفهمیم که این صلات انعطاف پذیره، طبیعت واحده و واجب واحد. در سفر مثلا فرض کنید که دو رکعت میشه، در حضرت چهار رکعته. اگر توانا بودی همین مصداقا عوض میشن، تزمودید یعنی از صلات لات از خطب حال به ما چه میگه؟ نمیگه او واجب کلن خدا بیامازد سقوط که حالا یه واجب دیگه داره. ما دوتا واجب نداریم، در باب صلات یک واجب داریم که او عبارت است از وجوب طبیعت السلام. متعی طبیعت السلام مصادیق مختلف داره، مصادیق مختلف طبیعت السلام عوض میشه؟ نمیشه. طبیعت السلام خودشه، مصادیقش به حسب احوال مختلفه کم زیاد میشه. پس بنابراین نباید بگویید که او امر اول یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و هم سقوط کرده. ما با توجه به الصلاة و لات از خود حال مصداقمون عوض میشه، یعنی بنابراین همون امر یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة را داریم، در جاهای دیگه که مقتضای قاعده سقوط المرکب ینتفی بانتفاء جزء قعود های دیگه است. اما در باب صلاة که ما از اول اینو میدونیم میفهمیم که خود این صلات مصداقش عوض میشه و انعطاف پیدا میکنه و کمی کوچکتر میشه. اما نه اینکه کل بساط بکشه به اینکه کل امر صلاتی ساقط بشه. امر صلاتی سر جای خودشه و متعلق به طبیعت الصلات. این طبیعت الصلات از اول تا آخر هم خودشه، منتها یه مقدار بزرگتر بود قبل العجز، بعد العجز مقدار کوچکتر شد. مصداق کوچه مثل خونه بزرگ و خونه کوچک، خانه ای که 3 اتاق داره با خانه ای که 8 اتاق داره، با هر دو خانه هستن، طبیعت خانه بودن در هر دو صفت می کنه. منطقه مصداقا متوانی یکی که مصداق بزرگه 8 آتاق داره، یکی که مثلا تخلیل کرده که 3 آتاق داره، خانه بازم خانه هست. طبیعت دار، طبیعت خانه ازش فرق نمیشه، یه طبیعت دیگه نیست، همون طبیعت محفوظه، مصداقش کوچکتر شده. پس بنابراین وقتی که ما توجه داریم به صلات و لات از خطب حال، به طور کلی قاعده این که امر اول سقوط میکنه و قاعده از بین میره به مقتضای اجماع بر این که از صلات و لات از خطب حال. پس چی میشه آخرش؟ برمیگرده به این که نه، ما همون امر اول داریم، امر اول که همون امر به طبیعت و صلات باشه. منتو از باب این که مثلا عاجزیم در غیر نماز باعث سقوط هم میشه، اما در نماز باعث سقوط نمیشه. تا چی ساقط میشه؟ همون جزئی که غیر مقدور ساقطه، خود جز ساقط میشه، اما امر به طبیعت ساقط نمیشه. بس طبیعت و صلا طبیعت و یک امرم بیشتر نداره و این اطاق فضیره بر مصادیق مختلفه، مصداق بزرگ کوچک مصادیق مختلف داره، به قدر توانایی هر چقدر بود انجام بدی اسمشم صلاته. آیا اگر ما نتوانستیم و این کوچیکه را آوردیم امتثال امر اقیم الصلاة کردیم یا نکردیم؟ یعنی امتثال یه امر دیگری کردیم یا امتثال امر اوله؟ قطعا امتثال امر اوله، طبیعت هم خودشه. بنابراین این راهی را که ایشون به این طوری فرمودن ما از اول نه یه چرخشی داریم و قبول نمی کنیم. پس بر میگردیم که میگیم که نه همون خودشه، همون طبیعت و صلات امر امام و امر اوله، منتها الان تضاحم واقع شده بین چی؟ بین اجزا. این اجزا هم شارع جداگان خود یکی یکی بیان شده، علم هم داریم بشون، علم داریم به این که رکوع جز آن من الصلاه و رکوع سجود اینا ادله مختلفه داریم، به اصطلاح اجماع داریم، ضرورت داریم که قیام و رکوع و سجود همه اینا اجزا صلات هست. پس بنابراین هیچ شک و شبهی هم در این نداره. بنابراین اینجا تضاحم واقع شده بین اجزای این صلات. تضاحم یعنی چه؟ یعنی تضاحم معنی این است که قابل سقوط است. این صلات یه طبیعتی که انعطاف پذیره، میتونه بزرگ بشه کوچک بشه، منتها حالا که کوچک شده به خشم عجز ما نمیدونیم کدوم جزش از نست داده. خب حالا با نگاه بکنیم به حسب دخالتشون در طبیعت، نقشی و دخلی که این اجزا در طبیعت دارن، بعضی دخلشون در طبیعت دخالت، مثلا شما بخواد آبگوش درست بکنید، این آبگوش دخالت گوش در این آبگوش یه مقدار دخالت لغت مثلا هم توش باید باشه، توی زمینی هم باید باشه، اما اجزا دارن هم، خب اجزا هم هر کدام یه نقشی دارن، یه ملاکی دارن، بعضی ملاکشون اقواس در ایجاد مرکب، بعضی ملاکشون پایین تر. خب اگه بخوایم آبگوش درست کنیم میشه بگیم مثلا فرض بر ما نخوت و گوشت اینا در یه ردیفه، خب یقینا احترام گوش و تأثیری بالاتره در آبگوشتیته. بله آزا اجزا هم همینطورن، اون روایاتی که به ما میگوید از صلات و صلات و صلات سلسو از تهور و سلسو از رکوع و سلسو از سجود، خب خیلی مقام رکوع و سجود و بالا برده، فیضا دارن هم بینها و بین القیام یا بین القراءه یا بین اجزایی مسلمان بود با این هاست. و اینم از موارد باب تضاحمه و اخوانیت ملاکه. مقصود اینجا از ملاک مصلحت استقلالی نیست، مقصود تأثیریه که اینجا در ایجاد مرکب داره، مثل اون مثال آبگوش یادتون نره، خیلی مثال واضحیه. نه 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 دو واقعیت ندارد، جوابی دارد. نه سامی تواند قیام به جا بیاورد با رو کنه سجد یا بی رو کنه سجد. بحث ما صلات قیامی که دوران هم دارد که سقل قیامه بی رو کنه سجد یه از عبد شد مطلع. اونی که میگیم تا زمانی که میتواند صلات قائمن را بیاره، نه صلات قائمنی که بعد قیام چیکار کنه؟ دوباره سجود واقعی که داشته باشه. ما چه گفتیم که دارن هم بین قیام با اشاره؟ بحثی نبوده. و صلی الله علی محمد و آله.